بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم ثانیه یک شنبه، استاد فرهنگ.
خب ما تصمیم گرفتیم که برای اینکه کلاس رأس ساعت شروع بشه یک قانونی رو وضع کنیم، اعتبار کنیم. توی کلاس های قبلی که بنده داشتم بنابر این بود که دوستانی که حتی یک ثانیه بعد از ساعت مقرر میان، یکی رو موظف میکنیم که اسمها رو بنویسه. تعداد به 5 نفر رسید، اون 5 نفر خب برای که فشار نیاد دیگه برن بستنی بخرن. بستنیش هم میگه حالا بستگی به کرم ما داره که من چی معین بکنم. گاهی اوقات ممکنه که مثلا من کیم معین کنم، که ممکنه که حالا ولادت امیرالمومنین باشه، مثلا مگنوم معین کنم. حالا مثلا برای اون 5 نفر نیستیم، مثلا 10 نفر میکنیم که کمتر فشار بیاد. من ممکنه که مثلا آقای محمدی 2 بار دیر بیاد. اسم آقای محمدی 2 بار نشته میشه، یعنی آقای محمدی باید 2 تا سهم بذاره. درست آقای محمدی؟ بله بله. نه نه نه،
یک ثانیه با 10 دقیقه
به ترسیم جفتش. بله. ولی خلا اگر شما تو ذهنت هست که 10 دقیقه، حالا میگه حالا یک ثانیه 10 دقیقه، مثلا یارو میگفته حالا من 1 گرم بفروشم یا 10 کیلو بفروشم، فرق بالاخره اعدام میشم. اگر شما این مد نظرت، خب میخوای فرق بذاره
بعدی یه بدم
که راحت باشم. همین عرض میکنم دیگه،
خب مجبور میمونه که شما راحت نباشید.
آره بله، حالا اونجا دیگه، آره اونجا خودمون دیگه تصمیم میگیریم. خب مسئول
کلاس هم اگر بگید که دوستم اندکندر.
بله بله، عرض میکنم. حالا فعلا بیان رو به همین عزیزان واسه بکنم. مسئول این کار میخوام جناب آقای چنارانی باشه. آقای چناری، درسته؟ آقای چناری باشه که بنویسه. اگر آقای چناری نبود، جناب آقای کاویانی. خب رفقای من، شما نه، شما در موضوع تهمه. خب بسم الله. رفقای من، دیروز 3 مطلب رو عرض کردیم و اون 3 مطلب تمام شد و رفت. میخوام بدونم که دوستان با چه کسی بحث میکنن. آقای چنار، شما با چه کسی بحث میکنن؟ هنوز تعیین نکردم. آقای کاویانی، شما با شما 3 نفر با هم هستید؟ احتمالاً
3 نفر، حالا 4 نفر
پیش یادم مشخص. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. البته
دیروز
تو مواد
مقدمات
بود
که
بله بله چی تو کاری من مرحوم آقای صدر کتاب حلقه ثانیه، این قیدی که میزنم قید احترازی، کتاب حلقه ثانیه رو به 3 بخش تقسیم کنم. حلقه ثانیه، این نکته داره که چرا من همه تاکید دارم حلقه ثانیه. انشاءالله حالا در اواسط بحث یا ابتدای حلقه ثالثه این مطلب رو به شما یادآوری خواهم کرد که چرا اینجا قید زدم به حلقه ثانیه. بخش اول تمهید، بخش دوم بفهمید ادله، و بخش دوم تعارض ادله. تمام مباحثی که ما در این بخش از کتاب حلقات خواهیم خوند در این 3 باب و این 3 بخش خلاصه خواهد شد. بخش اول رفقای من تمهیده. قبل از ورود به بحث تمهید 2 تا مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه اول، رفقای من، مشهور بین علما و مؤلفین یک علم این است که قبل از ورود به اون علم 8 مطلب رو به عنوان مقدمه بیان میکنند. غرض اون آقایون از بیان این 8 مطلب اینه که طالب اون علم تصویر درستی از مسائل اون علم داشته باشه، تصویر درستی از مسائل اون علم داشته باشه تا بتونه ارتباط مؤثر و بهتری با مسائل علم بگیره. روشنه که به اون 8 مطلب چی میگن؟ ضروره تمامی. ضروره تمامی درسته که 8 تاست، ولی بعضی ها 13 مورد ذکر کردن. کار نداریم. خب بفرمایید.
درس اول تعریف دو موضوع فائده مؤلف کذا 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 8 مورد ذکر کردم. مرحوم آقای صدر از اون علمایی که 8 رأس رو ابتدای هر علم مطرح میکنن مستثنا نیست. مطابق اولین اگر شما کتب متداول رو نگاه کنین از این 8 رأس چند رأسش مشهوری که مطرح میشه؟ همین تعریف موضوع و فائده. مطابق مرحوم آقای صدر در حلقه اولا هر 8 رأس رو به طور کامل توضیح داده. هر 8 رأس رو به طور کامل توضیح داده. من 8 رأس رو کامل می‌نویسم. پنجمیش ابواب و مناقب، ششمیش جایگاه، هفتمیش مقصود و هشتمیش روش‌های تعلیمی. آقای صدر در حلقه اولا هر 8 مورد رو آقای محمدی عزیزم، آقای شیروی بزرگوار، همه اینها رو توضیح داده، ولی اونجا دیگه تصریح نکرده که این هزار رأس الاول هزار رأس ثانی، همه اینها رو توضیح داده ولی اشاره وار بیان کرده. خب این مقدمه اول. اما مقدمه دوم بخواهی من مبادی و مقدمات یک مسئله به دو قسم تقسیم میشه. اینجا میبینم این مقدمه دو، اینجا مبادی و مقدمات یک مسئله. یا این مبادی، آقای چنانی بفرمایید این مبادی چی هستن؟
تصوری.
یا این مبادی تصوری هستن. بفرمایید این کسی میتونه این رو برای من تعریف کنه؟ مبادی تصوری که از اول طلبگی بیشتر برامون این الفاظ رو به کار بردن، کسی براش روشن شده که مبادی تصوری یعنی چی؟ مبادی یعنی مقدمات. مقدمات تصوری یک بحث یعنی چی؟
یعنی عبارات
و اصطلاحاتی
که
داخل
اون بحث مطرح شده. تصدیقی یعنی چی؟ مسائل علم رو مبادی تصدیقی.
مبادی جزء مقدمات مسائله، یعنی از مسئله اون علم خارجه، خارج از مسئله. نمیتونی پس مبادی تصدیقی رو بگیم مسائل. همونطور که سرورم کردن جناب آقای کاویانی فرمودن، مبادی تصوری یعنی تمام مباحثی که تعریف موضوع محمول یا قید یک مسئله را روشن می‌کنه. الان کامل توضیح میدم. تمام مباحثی که تعریف موضوع محمول یا قید یک مسئله رو روشن می‌کنه. بفرمایید من خوب به من دقت. ما یک علمی داریم به نام علم فقه. تو علم فقه چه مسئله مطرح میشه؟ مثلا الصلات و واجبات. این یکی از مسائل علم فقه که کلی دلیل برای این بیان میشه. یک مسئله دیگه کتب علیکم السلام سیما وجوب روزه لله علنا حج درسته؟ یا المس علی الکعبین. من سوال ندارم درست واجب الکذب حرام. بخواه آقای من اینها تمام مسائل علم فقه هستن. خب این موضوع این محمول، این موضوع این محمول، این هم قیدت برای موضوع درسته؟ این موضوع این محمول. خب تمام مباحثی که بخواد برای شما صلات رو تعریف کنه که نماز چیه، تمام مباحثی که بخواد به شما وجوب رو تعریف کنه وجوب چیه، تمام مباحثی که بخواد کعبین رو تعریف کنه، کعبین تا کجاست؟ تا برآمدگی و قوزک پایه یا بالاتره. مدح یعنی چی؟ کذب یعنی چی؟ تمام این مباحثی که میاد، ببینم رو فرقای من تعریف موضوع همه اینها موضوع، اینها موضوع یا محمود، واجب حرام، اینها محمود. یا قید یک مسئله، کجاست تو اینجا؟ علل کردن تموم شد. علل کردن غیر برای موضوع و ممکنه غیر برای حکم هم باشه. حالا یک مثال میزنم که غیر برای حکم باشه، حالا مهم نیست که غیر برای چی باشه، ولی تمام مباحثی که این مطالب رو روشن می‌کنه میشه مبدا تصرف. اما مبدا تصدیق چیست؟ خب این برای علم اصول علم فقه من مثال زدم، برای علم اصول هم دو تا مثال بزنم. مثلا فرض کنید که ما می‌خونیم الامارت و حجتون، درسته؟ الحکم ظاهری مجزم اون از من الحکم واقعی، الاجماع المرکب لیس به حجتن. رفقا من الامار موضوع، الحکم ظاهر موضوع، الاجماع المرکب موضوع، حجتمون مطلمون لیست به حجت محمول. خب مبادی تصوری اینها اینه که ما ابتدا بیمیم اصلا اماره چیه، حجیت به چه معناست، فرق حکم ظاهری با حکم واقعی چیست، اجماع مرکب چیه، اجماع مرکب در مقابل چه اجماعیست، و این مسائل میشه مبادی تصوری علم اصولا. ما مبادی تصوری دو فرقای هم هر قضیه که در همان علم یا علم دیگر ثابت شده باشد و در نتیجه گیری تأثیر داشته باشد چی آقای؟ مبدل تصویری.
یه بار میخوام آقای شیرویه اینو برام بلند بخونه.
از اونجایی که در همون علم دیگر ثابت شده باشد و در نتیجه گیری تأثیر
داشته باشد. رفقای من ما یک علمی داریم به نام علم فقه. شما فقها وقتی میخواد یک مسئله رو اثبات بکنید به سری قواعد تمسک میکنید. خب به سری قواعد
شما میخواید آقا بفهمید که آیا وضوع، آیا مثلا یک مثال فقهی بوده، آیا نماز واجب است یا خیر.
خب وجوب نماز از مسائل فقه هست یا نیست؟ آه. کسی شک داره؟
خب میبینیم آقا زراره یک خبری آورده که از صلات واجبتون یا سلمه.
خب
در علم اصول هم ما ثابت کردیم که کل و خبر واحده یا کل و خبر استقر خودشه، درسته؟ بخواه من این در کدوم علم ثابت شد؟ علم این مربوط به کدوم علم رفقای من، ما به واسطه این قضیه کل و خبر ثقت حجتون به این نتیجه رسیدیم که نماز واجبه، لذا حجیت خبر ثقه که در علم اصول ثابت شد، در علم اصول مبرهن شد، ولی این حجیت خبر ثقه در چه نتیجه‌ای برای ما مؤثر بود؟ در علم فقه، برای وجوب صلات در علم فقه. پس هر قضیه‌ای که در یک علم دیگه ثابت شده باشه و ما بخوایم به واسطه اون قضیه به یک نتیجه‌ای برسیم میشه اون مبدأ بفهمی تصدیقی.
رفقای من ما حجیت خبر ثقه، حجیت ظواهر که در علم اصول ثابت میشن مبادی تصدیقی علم فقه هستن. تمام مسائل
مسائل علم اصول مبادی تصوری.
چرا؟ تمام مسائل علم اصول میشن مقدمه
تصدیقی علم فقه،
چون شما برای نتیجه گرفتن احکام فقهی تماما به مسائل علم اصول نیاز دارید، نیاز داری که بفهمی خبر ثقه حجت است، نیاز داری بدونی که صیغه امر ظهور در وجود دارد، درسته؟ خب این برای علم فقه بود. کسی میتونه یک مثال برای من بزنی که از علم اصول یک مسئله مبدا تصدیقی برای علم اصول باشه؟ کسی در ذهن داره؟
میشه مثلا اینجوری گفت که اگر تو مباحث الفاظ خاص و ضرب ممکن فرضاً سیره هم ظهور در وجود دارد و توی مباحث حجت به روایتی برخوردیم که داخلش از سیره هم استفاده شده بود که مثلا شارع دارن میگن به نظر ثقل امن
کن. خب امن کن به ظهور حجت.
خب
خب اون سیره هم ظاهر هم فعل وجود میشه صغرای این ریاست هم یعنی در نتیجه این مصره خود سیره هم ظاهرت هم فعل وجود از مسائل این مصره بفرمایید من یک مثالی بزنم شما دقت بفرمایید و این تعامل بزنم به قبول دارید یا نه. ما در علم اصول بحث میکنیم در رابطه با تضاد بین بفرمایید احکام تکلیفیه. آقای شیروی تضاد بین احکام تکلیفیه یعنی چی؟ شما میدونید؟ میتونید دارم توضیح بدیم یعنی چی؟ احکام تکلیفیه با هم متضادن.
یک فعل
نمیتواند هم واجب و هم حرام باشد. یک فعل نمیتونه اینو در خواهیم خون به این رسید خواهیم رسید نمیشه که آقا درس خوندن جناب آقای محمدی درست آقای محمدی آقای محمدی راد اسمت رو دیروز دیدم آقای محمدی راد در آن واحد هم واجب باشه هم حرام. یعنی آقای خورشیدی بهمون بگه هم الان باید سعی درس شرکت کنی هم الان باید شرکت کنی من چه قدر بکنم من درم من چی کار بکنم الان شرکت بکنم یا نکنم من الان نماز بخونم یا نخونم حج برم یا نه بفرمایید من این یکی از مباحثی است که در علم اصول مباحث داره یکی از مباحث نگفتم مسائل یکی از مباحث و قضایایی است که در علم اصول موضوع بررسی قرار میگیره که آقا یک فعل نمیتواند واجب باشد یا هم واجب باشد هم حرام یک فعل یا حکمش نمیتونه باشه. خب این یک مبحث ما در علم اصول پس میشد مبحث که میستم چون شما دقت کنید مسئله نیست. یک مسئله داریم در علم اصول به نام اجتماع امر و نهی. آقایون در اجتماع امر و نهی میگن یک چیز برای ما قطعا واضحه یک چیز برای ما قطعا واضحه و اون چیه؟ و اون این که مولا نمیتواند یک فعل را در زمان واحد هم حرام و هم واجب کند. میگن این قطعیست قطعیست. خب آقایون اصولی قطعی بودن این شما چطور به قطعی بودن این رسیدید؟ چطور به این نتیجه رسیدید که این مطلب قطعیه؟ شما فهمید چطور به این نتیجه رسیدید که این قطعیست؟ به خاطر این که ما ثابت کردیم تضاد هست به این احکام لذا به این نتیجه رسیدیم لذا به این کما این که ثابت کردیم خبر ثقه حجت هست لذا رسیدیم به این نتیجه که نماز واجب هست. درسته؟ این از این دو مقدمه رو خانم شایسته شماست آقای نواب اصفهانی از اصفهان.
این مثالی هم روانی که بیاری زدن هم آره اشتباه نبود. یعنی اگر در ابتدای اصول ما یکی از مشاهل رو یک قضیه رو بعدی در همون علم دیگه یکی از ما در همون علم ثابت میکنیم در آخر اصول از همون استفاده میکنیم.
این قضیه‌ای که شما ثابت می‌کنید در صغرا کبرای استنباط شما دخیله. اینها این مبادی تصوری نباید در صغرا و کبرا دخیل باشن چون اگر در صغرای استنباط یا کبرای استنباط دخیل باشن میشن از مسائل علم در حالی که اینها چی هستند؟ اینها مبادی هستند. رفقای من پس روشن شد که نه مبادی تصوریه و نه مبادی تصدیقی جزء مسائل یک علم نیستند. خب
پس مستقیم
دخیل نباشه
یعنی توی
استدلال خواهی بسید رفقای من ما دو تا مطلب رو عرض کردیم به خاطر آقای نواب تکرار کنیم گفتیم که کتاب حلقه ثانیه خیلی هم عنایت داشتیم که بگیم حلقه ثانیه نه کتاب دروس حلقه ثانیهش مهم ما که مقابل اولا و ثالثه باشه. حلقه ثانیه سه تا باب داره تمهید ادله تعارض ادله قبل از اینکه وارد تمهید بشیم جناب آقای نواب دو تا مقدمه گفتیم مقدمه اول در رابطه با رؤوس ثمانیه بود، مقدمه دوم در رابطه با توضیح نسبت به مبادی تصوریه و مبادی تصویریه بود که از نظر گذشت. خب این از بیان دو مقدمه. من اینها رو با اجازتون پاک می‌کنم.
خب
آقای
مقدمه
که ما داریم
اینها رو
پاشون کنید که از خود ببینید کجا بودید؟ شهر کجایی؟ خدمت شما هستید. متولد چه سالی هستید؟ هفتاد هشت متأهلید؟ بله. ساکن قم؟ اصالتا هستید؟ بله. خب این از این
گفتیم باب اول آقای محمدی در رابطه با چیه؟ باب اول از مطالب علمی اصول در رابطه با تمهید یعنی آماده سازی،
آماده کردن. مصدر باب تفعیل یعنی آماده کردن، آماده سازی اسم مصدره. تمهید یعنی آماده کردن. خب رفقای من، ایشون در تمهید، در تمهید ایشون یعنی آقای سر قصد داره که یه سری مباحثی رو مطرح کنه که اون مباحث از بعضی هاشون از رؤوس ثمانیه و بعضی هاشون از مباحث تصوری و تصویری هستن. ایشون در تمهید یک بخشی از بفرمایید رؤوس ثمانیه و بخشی از مبادی بفرمایید تصوری و تصویری مسائل علم اصول رو بیان بخشی بخشی. رحمت خدا برای سر که چه مباحث خوبی رو مطرح کرد، مباحثی که اصلا در کتب پیشین به طور مستقل بیان نشده. رو فقاید در تمهید این مباحث مطرح میشه. ما در تمهید پنج بحث رو داریمش: تعریف علم اصول، موضوع فائده، تعریف حکم شرعی، تقسیم و تقسیم، تنبیل مباحث. تنبیل مباحث یعنی چی؟ تنبیل یعنی دستبندی مباحث. علم اصول در چه مباحثی داره صحبت و حجیت و قطع. حجیت و قطع، ایشون حجیت و قطع رو ذیل بحث چی بود؟ آقای چناری هستم، ذیل بحث تنبیل. حالا میخوام اون نکته که انقدر عنایت داشتن رو الان بگم. الان میخوام گفتم حلقه ثانیه سه تا باب داره ویروسه و قبلش تمهید. در ایشون در ذیل تمهید حجیت القطع رو برده. اما اگر شما حلقه اولا و حلقه ثالثه رو نگاه بکنید، ایشون حجیت القطع رو ذیل تمهید نیورده. وقتی حجیت القطع ذیل تمهید بیاد، یعنی این جزء مبادی یا تصور یا تصدیقی علم اصوله، درسته؟ در حالی که ایشون تصریح میکنه، در حلقه ثانیه هم تصریح میکنه که حجیه مسئله قطع و حجیه قطع از مسائل مسائل مسئله. حالا اینکه چرا آقای سر تو حلقه ثانیه اینطور برخورد کرد، این یه بحث دیگه است. فقط باید اینو توجه داشته باشید که ایشون حجیت و قطع رو از مسائل مسئول میدونه، نه مبادی تصوری و تصدیق. درسته دل تمهید آورده ولی اینطور نیست. تمام شده دست رفتیم جلو. رفقای من، بحث اول و مطلب اول از مباحث تمهیدی که در تصور یا تصدیق ما نسبت به مسائل علم اصول تأثیر دارد، بحث تعریف علم اصول است. آقای شیروی، علمای هر علمی ابتدای اون علم میشنن اون علم رو تعریف میکنن. چرا این کار میکنن؟ به نظر شما چون دیدن که داریم شروع میکنیم بیکاریم بنویسیم، یا یک پشتوانه میشن؟
یه تعریف باید یه جوری باشه که شامل تمامی مسائل اون باشه، مسائل غیرم خارج اون باشه، این جامعه ما نباشه. به خاطر اینکه به نظرم یکی حالا تعریف های مختلف بوده، یا تعریف به موضوع، تعریف فایده، تعریف به هدف، اینا باید
ببینیم. چرا این تعریف ها رو میکنن؟ تعریف بله قبول، نکته خوبی فهمیدن. تعریف باید جامع و مانع باشه. اما سوال پرسیدن های من چرا باید تعریف جامعه مهمی باشن.
از بقیه علوم جدا
بودن، یعنی قرض از تعریف جدا شدن اون علم از بقیه علومه. این چیزی که شما فرمایید و قرض از موضوع میدونن، قرض از تعریف رو این نمیدونن.
بفرمایید
قرض از تعریف و هدف علما از تعریف و مدر اینه که یک ملاک، یک معیار، یک خطکش دست میمن شما بدن که به واسطه اون ملاک و معیار و خطکش بگیم که خب فلان مسئله جزء مسائل علم اصوله، بیاد داخل، بیاریم دوست بحث کنیم. فلان مسئله جزء مسائل علم اصول نیست، ببریمش بیرون یا در موردش بحث نه. پس چی شد؟ بفهمید؟ قرض از تعریف دادن ملاک، معیار، خطکش تو چی کار کنید باید بگیم؟ مسئولیت
داخل یا
خارج؟ خارج واسطه آن مسائل علم داخل یا خارج کنید؟ مسائل نامربوط رو خارج کنیم. خارج کنیم یعنی مسائل نامربوط رو خارج کنیم. خب قرض از موضوع، اگر قرض از موضوع رو آقایون حالا در بحث موضوع علمشون خواهند گفت که آقایون اگر موضوع یک علم رو بیان میکنن میخوان علوم با یکدیگر تداخل نکنه، عدم تداخل یک علوم، نه مسئله یک علم. ممکنه یک مسئله اصولی در کلام هم مطرح بشه، ولی اون جهتی که در اصول مطرح میشه و مورد بحث قرار میگیره غیر اون جهتی است که در کلام مطرح میشه. حالا این رو خواهم پرداخت، ولی غرض از تعریف غیر از غرض از موضوع. خلاصه آقا ما اگر تعریف میکنیم یک علم رو، میخوایم یک معیاری به شما بدیم، یک خطکشی به شما بدیم که شما واسطه اون مسائل مربوط به اون علم رو داخل، مسائل نامربوط رو خارج بکنی. درسته؟ خب برای علم اصول در کتاب حدیث اسلامی دو تعریف بیان شده. تعریف اول تعریف مشهور، تعریف دوم تعریف معلوم شهید اسلام. تعریف اول علم اصول، آقای شما فهم خوشید؟
شبا
آقای شرافت بفهمید تعریف مشهور چیه؟ علیه در قواهد الممحده
ایش دور از نتیجه
یکی نیست بخونه تعریف رو بایدان استنداد حکم
شب.
آقای محمودی محمدی بفهمید بخونه چی نوشتم. تعریف مشهور از علم اصول چیه؟
علم
ممحده
استنباط حکم شرعی.
معنی خونه های شرافت ببینم چیه؟ این یعنی چیه؟
علم به قواعدی که زمینه‌ساز استنباط حکم شرعی
هست. زمینه‌ساز استنباط
حکم شرعی کننده
شد. نه
حده
اسم مفعول
آماده شده است.
علم اصول آگاهی، علم آگاهی به یک سری قوانین است که اون قوانین از سوی یک سری علما آماده شدن برای چی؟ استنباط حکم شرعی. دقیقا همین من چی گفتم؟ علم اصول آگاهی به قوانینی است که اینو چه معنا کرده ما شرافت؟ که از سوی یک سری علما دقیقا می‌فرمایید آقا آماده شده. هر آمادش پس هوا که آماده نشده این بیده هوا آماده میکنه یک آماده کننده ای داره بیده. آماده شده از کی آماده؟ از سوی کی آماده شده؟ از سوی علما اصول. اینو که بگم عنایت کنم ها بهش بپردازم. علم اصول آگاهی به یک سری قوانین و قواعدی است که از توی یک سری علما آماده شده برای چی جناب آقای چناری؟ برای استنباط حکم شرعی. خب یعنی چی؟ یک توضیحی این رو مثلا ما می‌خوایم بدیم که مرحوم آقای صدرم این توضیح رو دادن.
بفهمم من یک سوالی برای آقای فقیه به وجود میاد که آیا رد جواب سلام واجب است یا نیست؟ درسته؟
از شما این فقه ها سوال میپرسن که جواب سلام واجب یا واجب نیست؟
شما جواب میدید که بله.
بله یعنی واجب است. میگیم دلیل شما چه آقای فقیه؟
یا ما یک آیه داریم خویهیتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردو.
این یعنی کسی یک تحییت و سلام بفرستاد یا بهتر شما روش بفرست یا همون بفرست. درسته؟ اگر گفت سلام یا بگو سلام یا بگو مثلا سلام علیکم و رحمت الله و فلان بفرست. درسته؟
خب آقای فقیه از این دلیل چطور استنباط کردی حکم وجوب را؟ وجوب چی را؟ وجوب رد سلام را؟ یا ببین حیو فعل امر است و فعل امر
سهول وجوب.
من نمیخوام از تعبیر سهول استفاده کنم الان، میخوام یه تعبیر میخوام توضیح بده.
و فعل امر در عرف عام دلالت بر وجوب میکنند. درسته؟ این که جا نوشتن و فعل هم این یعنی هم حرف شما یعنی سهول در وجود داره. درسته؟
خب
و فهم عرف عام از نظر شاعر
مقبول است،
قابل استناد است، مقبول است. میگه من از دو تا قاعده استفاده کردم.
بفهم من چه از سنن این مطلب هر نظر
قرآن
قطعی و سند و قطعی و سور
فقط از دلالتش صحبت کرد. این که حیو فعل امر، فعل امرم که عرف عام بهش عرضه کنه، میگه خب فعل امر داره وجود میکنه. از طرفی هم شعار گفته هرچی که تو میفهمی حجت. خب من از اینها به دست بوردم چه چیزی را؟ حکم شرعی وجود رو. پس اینها این دوتا دوتا قواعدی هستن که از سوی علما آماده شدن لاستنباط حکم شرعی برای اثبات وجود.
درسته؟ این از توضیحی که مرحوم آقای سعدی بفرمایید. به این تعریف اول که تعریف مشهور باشه دو اشکال وارد شد.
کسی چیزی مورد نظرش هست؟
تو بگی مثلا چی میگه ایشون؟
اشکال
آقای شرافت شما تشریف نداشتید فکر کنم. ما عرض کردیم که میخوام اشکال اول رو توضیح بدم. ما عرض کردیم که غرض از تعریف یک علم از ناحیه علمای و علم اینه که یک معیار و ملاک و خطکشی دست شما بدن که شما یه دانش آموز اون علم به اون خطکش بگی خب این جزء مسائل اون علمه و این جزء مسائل اون علم نیست. یک معیار رو ملاک کنن. خب حالا مستشکل میاد میگه که شما گفتی علم اصول آگاهی به قواعدی نیست که از سوی یک سری علما آماده شده برای استنباط حکم شرعی. این تعریف با غرض از تعریف هر علم منافات دارد. تعریف علم اصول، این تعریف یعنی تعریف
مشهور از علم اصول با غرض تعریف هر علمی منافات داره. غرض از تعریف این بود که یک معیاری به جناب آقای چناری بده. آقای چناری بگه خب شما معیار رو به من دادی، خب رفقا فلان چیز جز مسئله علم اصول هست، فلان چیز جز مسئله علم اصول نیست، در حالی که شما با این تعریفتون اومدید گفتید که علم اصول علم به یک سری قواعدی است که از سوی علما آماده شدن. یعنی هر چیزی که آقای کاویانی هر چیزی که علما آماده کردند و در این کتاب آوردن جز مسائل علم اصول هست. هر چیزی که در این کتاب نیاوردن جز مسائل علم اصول نیست. یعنی برای اینکه شما یا آقای محمدی بفهمید که فلان مسئله جزء علم اصول هست یا نیست، بعد چیکار کنیم؟ آه بعد برید ببینید که اون آقایونی که قبلا بودن داخل این دفترچه اووردن یا نیووردن. اگر اوورده باشن جزء مسائل علم اصول هست، اگر نیووردن باشن جزء مسائل علم اصول نیست. در حالی که ما به واسطه تعریف می‌خواستیم چیکار کنیم؟ به واسطه تعریف می‌خواستیم یک ضابطه‌ای بدیم که خودمون مسائل رو از غیر مسائل جدا کنیم، نه که ببینیم یه عده این کار رو کردن. میخوام تعبیر دقیق این رو بگم، تعبیر دقیق رفقای من، تعبیر دقیقش اینه. این تعبیر آقای مشهور یعنی هر آنچه که علما، علمای اصول در علم اصول آوردن تو بلنده بود جز مسائل علم اصول هست، جز مسائل علم اصول هست. بخواهم یه چیز اضافه کنم که بهش خوب دقت کنم، ولو این که بخواه اگر من بگیم ولو این که آن مسئله واقعا جزء علم اصول نباشه، ولی اون اینکه یک مسئله واقعا علم جزء علم اصول نباشه، ولی راستی مسئله چون میگه که بالاخره آقایون آوردن دیگه، چون آقایون آوردن جزء علم اصول هست، ولی اون که واقعا جزء علم اصول نباشه، ولی اون که واقعا منجر به استنباط حکم شرعی نشه، ولی چون آقایون آوردن بعد شما جزء علم اصول بدنید تردید. از طرف دیگر هر آن چیزی که در علم اصول نیاوردن بگو جزء علم اصول نیست، تو فرمان شده من بگو ولو این که واقعا جزء مسائل، یعنی چی واقعا جزء مسائل باشد؟ ماشاءالله، یعنی واقعا در طریق استنباط باشد. خب این تعریف یعنی در حالی که فرض ما این بود که آقا ما خودمون یک ضابطی داشته باشیم که مسئله رو از غیر اون مسئله جدا کنیم، ما به واسطه تعریف می‌خواستیم ببینیم که آقا چه چیزی منجر به استنباط می‌شود، لذا بریم تمام این مسائل اصولی رو بررسی کنیم، بگیم آقا این جزء استنباط میشه لذا باید بیاد بیرون، اینی که شما داخلش رو باید بیارید بیرون چون منجر به استنباط میشه، معیار داد به ما دیگه، معیار استنباط بود، این نمی‌شود باید بیاد بیرون. یه چیزی داخل این کتاب نیست، ولی ما نشستیم دور هم گری کردیم دیدیم نه اون به درد استنباط میخوره، درسته داخل این کتاب نیست، پس باید بیاد داخل، ولی اون که داخل این کتاب نبوده. این از اشکال. وقت کلاس اول تموم شد، ساعت نمان رو بگه و فقط من هفت دقیقه ساعت الله الله این تعریف مشهور، مشهور بعد از صاحب قوانین. ابتدا یک تعریفی رو صاحب معالم بیان کردند، این تعریف چون اشکالات متعددی داشت صاحب قوانین که دیروز هم عرض کردم که مرحله رشد اعلای موضوع بود، این تعریف رو تغییر دادن و مشهور فعلی، مشهور فعلی هم همین تعریف رو میگن، ولی یه اصلاح کوچیک کردن. مرحوم مظفر همین ولی یه اصلاح کوچیک کرده. مرحوم مظفر چون این اشکال اول رو دیده، خب اومده این مرحوم مظفر چون این اشکال دیده، چون این اشکال اول رو دیده یا هست که بسه علم به قواعد علتی تقع فستنباز این نزید که فستنباز رو
نگه
تقع نتیجه تا فستنباز حکم شد. خب الان این حالا در اشکال دوم عرض کنیم که 9-15 دقیقه هفت دقیقه دیگه چون برای
بستنی هم
به دوستان هم بستنی 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 هم ب